ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت می کنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. برگزاری جشن سه روزه عید قدیر در حرم حسینی، دبیرخانه آستان مقدس امام حسین علیه السلام از تکمیل مقدمات برگزاری جشن عید سعید قدیر خم به مدت سه روز در حرم حسینی در کربلای معلا خبر داد. علاوه بر آستان مقدس حیدری در نجف اشرف، صحن و رواق‌های آستان مقدس امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام نیز به مناسبت عید قدیر با پارچه نوشته‌های سبز پوش شده است. وزارت کشور عراق هم از طرحی ویژه برای حفظ امنیت زائران در روز عید قدیر و تسهیل ورود و تردد زائران در نجف اشرف و بقیه استان‌ها خبر داد. مجلس عراق اوایل خرداد ماه قانون تعطیلی‌های رسمی در این کشور را تصویب کرد که بر اساس آن روز عید قدیر نیز تعطیل رسمی خواهد بود. برگزاری همایش علمی قدیر با حضور 12 کشور جهان در عراق. همایش علمی قدیر در چارچوب فعالیت‌های هفته قدیر با حضور پژوهشگران و محققان 12 کشور جهان از جمله ترکیه، ایران، فرانسه و آمریکا در عراق برگزار می‌شود. فعالیت‌های هفته قدیر تا جمعه 8 تیر در نجف اشرف ادامه خواهد داشت. در چارچوب فعالیت‌های این هفته در استان‌های مختلف عراق و همچنین 12 کشور پرچم ویژه قدیر برافراشته می‌شود. همچنین محافل گفتگو با مشارکت علمای دینی همه ادیان و مذاهب برگزار خواهد شد. تمهیدات لازم برای اخذ رأی زائران ایرانی در عراق. در عراق همه روز ده‌ها کاروان زیارتی ایرانی راهی شهرهای مقدس کربلا، نجف، سامرا و کاظمین می‌شوند. حضور پرشور این زوار موجب شده تا سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد تدابیر ویژه‌ای برای مشارکت حداکثر ایرانیان در انتخابات را فراهم کند.
همزمان با دیگر آحاد ملت ایران، زوار ایرانی عتبات آریات عراق هم برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام آمادگی کردند.
به هماهنگی که انجام شده، کلی زائران همه کارت ملی با خودشون دارن و آمادگی هم دارن که انتخابات شرکت بکنن.
حتی در کشور عراق هم تدارکات ویژه‌ای برای این قضیه تدارک دیده شده. در کشورهای در شهرهای زیارتی مثل شهر کاظمین، شهر کربلا، شهر نجف اشرف صندوق‌هایی گذاشته شده که اینجا که زائرانی هم که اینجا حضور دارن و در کشور اسلامی ما نیستن بتونن اونها هم بیان اینجا و این حماسه رو ترتیب بدن.
ان شاء الله ما در انتخاب شرکت می‌کنیم برای سرنوشت فرزندانمون.
شما هم شرکت خواهید کرد ان شاء الله؟
من 100% من
حقمون هست، هم وظیفه‌مون هست و حق شرعی است که تو انتخابات شرکت کنیم و باید هم انتخاب کنیم.
در عراق همه روز ده‌ها کاروان زیارتی ایرانی راهی شهرهای مقدس کربلا، نجف، سامرا و کاظمین می‌شوند. حضور پرشور این زوار موجب شده تا سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد تدابیر ویژه‌ای برای مشارکت حداکثری ایرانیان مقیم عراق در انتخابات را فراهم کند.
ما در این کشور 6 تا حوزه داریم و 23 شعبه که 6 نمایندگیمون در از اربیل، سلیمانیه، بغداد، کربلا، نجف و بصره انشاءالله رأی خواهند گرفت از مردم.
ستاد انتخابات برای تمامی شهرهای مقدس در عراق صندوقهای اخذ رأی رو فراهم کرده، از جمله در شهر مقدس کاظمین که قرار است صندوقهای اخذ رأی در خیابان باب المراد و در حسینیه شهید صدر قرار بگیرد برای مشارکت مردمی در این انتخابات سرنوشت‌ساز. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر مقدس کاظمین.
حمله نیروهای مقاومت یمن و عراق به 5 کشتی در سرزمین‌های اشغالی. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد با همکاری مقاومت اسلامی در عراق در عملیات نظامی نخست 4 کشتی در بندر اشغالی حیفا و در عملیات دوم 1 کشتی در دریای مدیترانه که در راه این بندر بود هدف قرار گرفت. ارتش یمن در ماه‌های گذشته در حمایت از مقاومت ملت فلسطین در نوار غزه چندین کشتی آمریکایی و انگلیسی و صهیونیستی یا کشتی‌های عازم سرزمین‌های اشغالی را در دریای سرخ و تنگه باب المندب هدف قرار داده است. لبنان فراخوان سفرای اروپایی به کشورشان را تکذیب کرد. وزیر تلارسانی لبنان تأکید کرد این ادعاها در چارچوب جنگ روانی صورت می‌گیرد که دشمن صهیونیستی به آن متوسل شده و با ابزارهای مختلف آن را ترویج می‌کند. رئیس کمیته امور خارجی و نظامی کنست رژیم صهیونیستی نیز جنگ با حزب الله لبنان را پیچیده خواند. به گزارش خبرگزاری رویترز وی از آن کرد ما در وضعیت مناسبی برای ورود به جنگ در دو جبهه شمالی و جنوبی نیستیم. مرکز تلارسانی جنگی حزب الله لبنان هم تأکید کرد حمله به هدف‌های حیاتی رژیم صهیونیستی که فقط سرویس‌های امنیتی این رژیم از آن آگاهی دارند اسرائیل را به عصر حجر باز خواهد گرداند. با وجود لفاظی‌های مقامات صهیونیست درباره روی آوردن به جنگ گسترده با لبنان، اما محافل سیاسی و نظامی این رژیم از جنگ تمام عیار با حزب الله لبنان هراس دارند. در این باره دکتر عبدالرؤوف شائب تحلیلگر عرب مسائل سیاسی به خبر جهان اسلام رادیو معارف گفت
دکتر شائب ما هي وجهه نظركم بالنسبه الى الاحداث التي ترتبط بلبنان وخبر هجوم الكيان الصهيوني الى لبنان
آقای دکتر شائب نظر شما درباره حوادث این روزهای لبنان و خبر حمله رژیم صهیونیستی به این کشور چیه
طبعا كما نعلم أن قوة المقاومة تتمركز اليوم في العراق وفي لبنان وفي اليمن
همونطور که میدونید این روزها نیروی جبهه مقاومت در لبنان، عراق و یمن متمرکز شده. لبنان از کشورهای مهم و اساسی در جبهه مقاومت. من معتقدم که هرچند گروه‌های افراطی در داخل اسرائیل به نتانیاهو فشار میارن، اما او این حماقت رو نمی‌کنه که به لبنان حمله بکنه و در واقع یه جبهه نبرد دیگر رو به صورت گسترده برای خودش باز کنه. شما میبینید که صهیونیست‌ها چطور در مقابل حماس در غزه و فلسطین به زانو در اومدن. با این وضعیت اونها چطور میتونن یه نبرد گسترده دیگه علیه مقاومت لبنان رو آغاز کنن؟
هذه النظريه لهذه الايام او بعد اسبوع او بعد شهر
آقای دکتر این نظر شما که اسرائیل حمله گسترده‌ای به لبنان نخواهد کرد محدود به همین روزهاست؟ یا معتقدید که در آینده هم شاهد حمله اونها به لبنان نخواهیم بود؟
انا استبعد شخصيا ان تتم هجمه واسعه
بله ممکنه درگیری‌های پراکنده و محدودی بین دو طرف رخ بده همچنان که سید حسن نصرالله هم تهدید جدی کرده که اگر هر گونه حمله گسترده علیه لبنان آغاز بشه نیروهای مقاومت تمام توانشون رو برای مقابله با رژیم صهیونیستی و هر کشوری دیگه‌ای که با اونها همکاری بکنه به کار خواهد گرفت و صهیونیست‌ها هم می‌دونن که سید حسن نصرالله صادق الوعده اگه حرفی بزنه به اون عمل
میکنه
پس با این اوضاع اسرائیل مرتکب این حماقت نخواهد شد که جبهه جنگ جدیدی باز کنه و در باطلاق مقاومت در لبنان گرفتار بشه
ادامه خبرها ادامه حملات اسلام ستیزانه به مساجد فرانسه یک دادگاه در فرانسه فردی را به دلیل نوشتن اظهارات نجات پرستانه بر دیوارهای مسجد حمزه در شهر بوه واقع در شمال این کشور به 12 ماه زندان محکوم کرد پیش از این نیز یک فرانسوی نجات پرست قصد به آتش کشیدن مسجدی در مورالیکس در شمال غربی این کشور را داشت که در این اقدام ناکام ماند در همین ارتباط اتحادیه مساجد فرانسه با اشاره به افزایش اسلام حراسی نسبت به حملات علیه مسلمانان این کشور هشدار داد به تاکید ناظران حدود 7 میلیون مسلمانان فرانسه به عنوان بزرگترین اقلیت دینی در اروپای غربی در معرض حملات هدفمند قرار دارند محکومیت محدودیت سنت‌های اسلامی در تاجیکستان. نهادهای اسلامی و مردم تاجیکستان تصویب لایحه ممنوعیت حجاب و اعمال محدودیت بر سنت‌های ایاد اسلامی در این کشور را محکوم کردند. هدف این لایحه محدود کردن پوشیدن لباس‌هایی است که دولت تاجیکستان آن را لباس‌های بیگانه می‌نامد و انتظار می‌رود حجاب و سایر پوشش‌های اسلامی را هدف قرار دهد. تاجیکستان با وجود داشتن 98% جمعیت مسلمان، لایحه ممنوعیت حجاب را تصویب کرده است. بر اساس قانون جدید، افرادی که حجاب دارند یا سایر لباس‌های مذهبی ممنوع بر سر می‌کنند، ممکن است با جریمه‌های سنگین تا حدود $700 مواجه شوند. حذف نهادها و مجموعه‌های اسلامی در دانمارک. خبرهای رسیده از دانمارک حاکی از این است که گروه‌های افراطی و اسلام ستیز دانمارک با حمایت دولت این کشور مدت هاست افزایش فشارها بر مسلمانان و حذف نمادهای اسلامی از سطح شهرها به ویژه کوپنهاگ پایتخت دانمارک را آغاز کردند. Finding the right school
or college can be extremely difficult. پیدا کردن مدارس و مراکز اسلامی در کشور دانمارک این روزها بسیار سخت و دشوار شده است. کشوری که دولت و مقامات آن در سالهای اخیر در قبال گروه‌ها و جریان‌های ضد اسلامی و افراطی با اهمال و بی‌تفاوتی رفتار کرده است، حالا به دنبال حذف مدارس و نهادهای اسلامی است. دکتر پیتر امالیاس، مسلمان و جامعه شناس دانمارکی.
جامعه مسلمانان در دانمارک به ویژه در غرب این کشور روز به روز کوچکتر می شود. البته این صحبت‌های من بیشتر ناظر بر وجود مدارس، مساجد و مراکز اسلامی است. تقریبا در 10 سال اخیر تمام مدارس و مراکز اسلامی منطقه غرب دانمارک توسط دولت به بهانه‌های مختلف بسته و تعطیل شده است. آنها مسلمانان و مجموعه‌های اسلامی را به تروریسم و افراط‌گرایی متهم می‌کنند، در حالی که هیچ مدرک و سندی برای این اتهام وجود ندارد.
مسلمانان در کشور دانمارک حدود 4% کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند و تعداد آنها حدود 250,000 نفر است. اقلیتی در جامعه 5 میلیون نفری دانمارک که از حقوق شهروندی خود محروم می‌شوند. شورای مسلمانان کوپنهاگ، پایتخت دانمارک، اخیراً اعلام کرده است.
طی 1 سال اخیر 5 نامه و شکایت به مقامات مربوطه در کوپنهاگ تقدیم شده است که در همگی آنها به وضعیت موجود نسبت به مدارس و مراکز اسلامی و بی‌عدالتی در حق این مجموعه ها اعتراض کرده ایم. گروهی در دولت دانمارک هستند که بی هیچ دلیل و مدرکی به مساجد و مجموعه های اسلامی فشار می آورند و در 90% موارد نیز موفق می شوند. آنها مراکز یا مدارس و مساجد را متاسفانه تعطیل می کنند.
ادامه خبرها. درخواست مجلس مصر برای توضیح دولت درباره دلایل فوت حجاج مصری. به گزارش شبکه CNN عربی، مصطفی بکری نماینده مجلس مصر از دولت خواست درباره دلایل فوت حجاج مصری در حج امسال و اقداماتی که دولت برای مقابله با این مسئله اتخاذ کرده توضیح دهد. دفتر ریاست جمهوری مصر هم اعلام کرد عبدالفتاح السیسی دستور تشکیل کمیته بحران برای پیگیری وضعیت حجاج مصری در عربستان را صادر کرده است. یک دیپلمات عرب گفته در حج امسال بیش از 1,000 نفر بر اثر گرمای شدید فوت کردند که از این تعداد بیش از 600 نفر مصری هستند. با آخرین خبر این بخش، فعالیت اسلام هراسانه کامیون‌های تبلیغاتی علیه مسلمانان در کانادا. چند کامیون تبلیغاتی در شهر تورنتو با پرسه زدن در خیابان‌ها و بزرگراه‌های این شهر و نمایش کلیپی از اقامه نماز عید قربان و طرح سوالاتی مرتبط با تروریسم به فضای نفرت علیه مسلمانان در کانادا دامن زدند. این اقدامات ضد اسلامی موجی از انتقاد را در میان مسلمانان ساکن تورنتو برانگیخت و آنها نسبت به پیام‌های تحریک‌آمیز منتشر شده با چنین تبلیغاتی ابراز نگرانی کردند. مسلمانان کانادا از افزایش موارد نفرت پراکنی ضد اسلامی در این کشور که پس از عملیات طوفان الاقصی شدت گرفته است، نگران هستند. در پایان با آگاهیتان می‌رسانم، نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:17 از آن صبح فردا 3:11 و طلوع آفتاب ساعت 4:55 خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما. خداحافظی می‌کنم. شب بخیر. به استقلال و آزادی رسیدیم.
جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شب شما عزیزان همراه رادیو معارف به خیر و نیکی باشه انشالله. خیلی ممنون و متشکرم از همکاران خوبم که خبر جهان اسلام رو به سمت شما عزیزان رسوندند و بهترین ها رو برای شما خوبان آرزو میکنم و امیدوارم مجموع برنامه های بخش دوم رادیو معارف در سومین روز و شب تابستانی، سوم تیر ماه 1403 که مصادف هست با 16 ذی‌الحجه 1445 هجری قمری، تا این لحظه مورد عنایت و پسند شما عزیزان واقع شده باشه و انشالله برنامه ریزی بفرمایید و تا پایان همراه خوب و صمیمی ما باشید. دوستان عزیزم، ایام ذی‌الحجه هستش، دهه امامت و ولایت، عید قربان رو که پشت سر گذاشتیم. دوست دارم در این لحظه پیشاپیش خدمت همه شما عاشقان آل الله عید با سعادت و بزرگ قدیر رو تبریک عرض کنم.
انا ابن الغدير وحب الامير، اميري الغالي بس حذر علي الوالي، اميري الغالي بس حذر علي الوالي، انا ابن الغدير وحب الامير، انا ابن هلا انا ابن الغدير وحب الامير، اميري الغالي بس حذر علي الوالي، اميري الغالي بس حذر علي الوالي، انا ابن الغدير وحب الامير، انا ابن الله 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 بين الكل، الله بين للكل سيد عياده السبب هالليله هني للساده، الله بين للكل سيد عياده السبب هالليله هني شف محمد شايل شف ابن عمه، وابتسم هادينا للوصل وناده، وابتسم هادينا للوصل وناده، أمر من الله اللي من أوحى قبل دين الله، علي مولى يوالي الوالى يعادي العادة، أول من أسلم حيدر كل شي قدم كل شي أعظم كل شي أعظم، بايعنا بالدم بايعنا بالدين، هم الحمية هم الحمية وفنتجية، أمير الغالي بس حذر علي الوالي، أمير الغالي بس حذر علي، أنا ابن الغدير وحب الأمير، جبرائيل نازل شوم بالرسول الله، جبرائيل نازل شوم بالرسول الله، که بگو با مردم تا نشن گمراه، با ولای حیدری شده کامل، بال من بالا و آل من آدا، بگو تا امت بگن یا حیدر، بگو تا امت بگن یا حیدر، بیان تا بیعت کنن با حیدر، بالی انوالا اوالا حیدر، عبدالمتینه حیدر، عبدالمتینه این الیقینه، عبدالمتینه این الیقینه، حسن حسینه تمام دینه، حسن حسینه تمام دینه، شاه قدیره امیر الغالی بس حیدر علی الوالی، امیر الغالی بس حیدر علی الوالی، انا ابن الغدیر وحب الامیر، امیر الغالی بس حیدر علی، بيعتي للوالي والله من الذر، من قبل ميلادي بايعت حيدر، كل من يرد لصله واعتقد انا، الله نافخ روحي بنفس قنبر، الله نافخ روحي بنفس قنبر، وحب الكره علي حامل جار، وحب الكره علي حامل جار، معز الابرار مذل العشره، وزير المختار حليف الفقر محلى الأسامي حيدر، محلى الأسامي شوقي وهيامي حبي و غرامي حب غرامي أن توجودي أن توجودي أن تخلودي أنا ابن الغدير محب عشق مولای ما بر همه واجب عشق مولای ما بر همه واجب وارث حیدر کیز حضرت صاحب وارث حیدر کیز حضرت صاحب سرفراز توی همه عالم سرفراز توی همه عالم شیعه علی ابن ابی طالب شیعه علی ابن ابی طالب ولای حیدر کمال دینه بلای حیده کمال دینه بگو ما مولا امیدم اینه چشم تو رجعت تو رو میبینه ذکر سلامم حیده ای ذکر سلامم ختم کلامم ذکر سلامم ختم کلامم حشی و مرامم اول امامم هنج و سلاتم راه نجاتم وامير الغالي بس حيدر علي هلا 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 امير الغالي بس حيدر علي الوالي انا ابن الغدير.
بله دوستان عزیز، امروز یا امشب هفتمین شب از دهه امامت و ولایته که ولایت محور وحدت امت اسلامی نامگذاری شده. خداوند متعال رو شکر میکنیم که به فرموده رهبر فرزانه انقلاب ملت ایران به برکت اسلام در کشتی امن محبت اهل بیت و اسلام قرار گرفتند. امیدواریم بتونیم قدردان این بزرگترین نعمت الهی باشیم و در دهه امامت و ولایت با تبعیت از ولی فقیه و با تقویت وحدت و برادری اسلامی در عمل شکرگزار این نعمت باشیم انشاءالله. پیشا پیش عید قدیر رو باز هم خدمت همه شما عزیزان و شیعیان راستین مولا امیر المؤمنین امام علی علیه السلام تبریک و تهنیت عرض بکنم. مستند دفترخونه آماده پخش هست، همراهی بفرمایید.
با نام و یاد خدا، از این که با ما همسفرید خوشحالی. ایستگاه اول 15 خرداد.
میگن زمستون میره ولی روسیاهی به زغال میمونه، همین یه جمله کافیه تا برای هر کار و تصمیم امروزمون به فکر فردا هم باش.
ایستگاه بعد انقلاب اسلامی.
تو تاریخ انقلاب بعضیا اونقدر بیچشم داشت بودن که نه از تهمت‌ها ترسیدن نه از قضاوت‌ها، فقط رضای خدا رو می‌خواستن و مصلحت مردم.
ایستگاه بعد انقلاب دوم.
این آدما اونقدر کار درست بودن که آمریکایی‌ها هم نتونستن خط و خشی بر نجابت و درست کاریشون بکشن. اسناد لانه جاسوسی بهترین شاهد این مطلع است.
ایستگاه بعد
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صد سلام به دفترخونه رادیو معارف، خیلی خیلی خوش اومدید، قدمتون روی چشم.
به نام خداوند هفت آسمان، خدای زمین و خدای زمان، به خاکی خاک بن ایران سلام، به ایران به ایران به ایران سلام.
هر جا هستید دلتون پر نور، حتی المقدور حواستون جمع و جور، که بازم میخواییم بریم سراغ اسناد لانه جاسوسی ببینیم درباره یکی دیگه از شخصیت‌های انقلاب چیا گفتن. این برنامه آیت الله شهید دکتر محمد حسینی بهشتی.
اسلام تکبودی نیست، نه مکتب حسیست فقط، نه مکتب عقلیست فقط، نه مکتب عرفانیست فقط، هم حسی و تجربی است و هم عقلی است و هم عرفانی و ذوقی و کشفی و شهودی. از ویژگی های خط امام همینه.
دو تا نکته رو بازم تکرار میکنم. یک، ما چهره شهید بهشتی رو از دریچه اسناد لانه جاسوسی روایت میکنیم، نه واقعا اون چیزی که ایشون بوده یا شناختی که خودمون داریم. دو، از ما به اندازه همین نیم ساعتی که فرصت و امکان داریم توقع داشته باشید. حرف در این مورد خیلی زیاده، خودمون میدونیم، خوبم میدونیم. درباره شهید بهشتی اسناد لانه جاسوسی رو باید به دو بخش تقسیم کنیم. بخش اول اسنادی که زیاد دنبال شناسایی ایشون نیستن. این اسناد معمولاً برای قبل از سال 56 هست، اما از یه جایی شناسایی دکتر بهشتی میشه دستور کار جاسوس دیپلمات‌های سفارت آمریکا. امروز خانم انوشه میرمرعشی اومدن توی دفتر خونه. ایشون مدتی مشغول پژوهش روی محتوای اسناد لانه جاسوسی هستند. همکار جدید دفترخونه سرکار خانم صدرپور زحمت گفتگو با ایشون رو میکشن. الان هم اون طرف دفترخونه سر میز نشستن، با هم گل میگن و گل میشنون. بریم یه سلام علیکی باشون بکنیم. البته میرزا قلملم باید باشه. میرزا، میرزا بیا بریم ببینیم خانم میرمرعشی درباره دکتر بهشتی چی میگن. سلام علیکم خانم صدرپور، خیلی زحمت کشیدید.
سلام جناب حیدرزاده. سلام آقا میرزا.
سلام خانم میرمرعشی، خیلی خوش آمدید، خیلی ممنونم.
لطف کردید. این دیگه بچه‌ها انجام میدن و وکالتی، عقد و ازدواجی، خرید و فروشی، عمل آفاقی، قرض باقی چیزی باشه انجام میدن و...
نه نه، خیلی ممنون. اگه اجازه بدین صحبتامون رو با خانم میرمرعشی ادامه بدیم.
بله بله بله، حتما حتما.
ببخشید خانم، میگفتین شناخت شهید بهشتی از کی برای آمریکا یا مهم شد؟
واقعیت اینه که تا سال اوایل سال 57 اصلا آمریکایی ها کسی به اسم سید محمد بهشتی رو نمیشناسن.
بله.
اصلا نمیدونن کیه.
آها.
اصلا براشون مهمم نبود، چون اصلا انقلابیون مبارزی که زندان میرفتن شکنجه میشدن، اصلا برای این اهمیتی نداشت.
درست.
اما از یک مقطعی که انقلاب اوج میگیره، رهبران انقلاب برای آمریکایی ها مهم میشن، به دلیل ارتباطاتی که نهضت آزادی ها با ماموران سفارت آمریکا داشتن. اطلاعات مبارزین
یعنی چی؟ یعنی اعضای نهضت آزادی جاسوس سفارت آمریکا بودن؟
نه نه نه، نهضت آزادی ها جاسوس کددار و مزدور نبودن.
بله.
بلکه این خیلی مهمه، به دلیل غرب گرا بودن و اعتماد عجیب غریبی که به غربی ها و از جمله آمریکایی‌ها داشتن، فکر میکردن که اینها منجی بشریتن. به اینا اطلاعات میدادن برای اینکه اینا بیان مشکلات کشور رو حل کنن.
که این تفکر گویا همچنان هم ادامه پیدا کرده، درسته؟
بله، هنوز هم نسلشون انگار ادامه پیدا کرده. به هر حال اطلاعات رهبران انقلاب به ماموران آمریکا داده شد. یه سند که مثلا من خدمتتون عرض کنم، ریچارد کاتم میگه. این سند در 12 دی 57 تنظیم شده، جلد 3 صفحه 128 و 129.
این دیگه کار خودمه.
چی شده آقا میرزا؟
خانم صدرپور، اسم سند که میاد میرزا گوشاش تیز میشه.
آره دیگه، همین سندی که خانم گفتن، گوش کنیم.
شماره سند 66، محرمانه، از سفارت آمریکا در تهران به وزارت امور خارجه واشنگتن. در رابطه با موضوع سازمان خمینی در داخل ایران، کاتم گفت رهبر واقعی سازمان سید محمد بهشتی یکی از ملاهای قلهک است که جنبش را هدایت می‌کند و رابطه اصلی با پاریس می‌باشد.
کجایید ای سرافرازان میدان سرافشانی؟ کجایید ای شهیدان وطن یاران قرآنی؟ علمداران میدان بصیرت ره روان حق، که آهنگ قدم های شما شد ترجمان حق.
چندین جلسه سعی میکنن که یه رابطی پیدا کنن که ارتباطی با شهید بهشتی بگیرن.
بله.
یک شخصی به نام مهدی روغنی که حالا یک ظاهر الصلاح بود دیگه، از طریق اون حالا بعد از یک مدتی میتونن که ارتباط بگیرن با شهید بهشتی. تقاضای ملاقات میکنن، میرن خونه شهید بهشتی، با مهدی روغنی هم میرن. یک سندی هست جلد 10 صفحه 220 تا 221 این میگه که در این دیدار ما اومدیم نظرات امام رو بپرسیم از سید محمد بهشتی. شهید بهشتی به اینا چی میگه؟ شهید بهشتی به اینا میگه که ایرانی ها صبورانه سعی دارن آمریکا را درک و با آنها همکاری کنن، هرچند که معتقدن آمریکایی ها موجب شدن شاه بیشتر از آنچه که باید بر سر کار بماند. یعنی اگر مردم الان از شما آمریکایی ها بدشون میان، چون میگن آقا این همه جنایت از کودتای 28 مرداد تا الان گردن شما باعث شدید شاه